رادیو آشنا.
آشنا رادیو.
آشنا رادیو.
رادیو آشنا.
صدای آمریکا. ساعت 7:30 شب به وقت کابل و 11 قبل از ظهر در واشنگتن است. سرخط چند خبر مهم:
کشته شدن یک رهبر قومی با نفوذ در افغانستان، دومین روز حملات هوایی ترکیه علیه پی‌کی‌کی در شمال عراق و پیروزی تیم کرکت افغانستان علیه عمان.
امروز 25 جولای برابر است با سوم اسد 1394 هجری شمسی. در این نیم ساعت بر علاوه مشروح اخبار و گزارش های از منطقه و جهان، گزارشی داریم در مورد مبارزه با فساد در افغانستان. با سلام، نسرین محمود عزیزی هستم، به اتفاق همکارانم رویا زمانی و ژیلا سمیعی برنامه را تقدیمتان می داریم. نخست ژیلا سمیعی و نسرین محمود عزیزی با مشروح اخبار.
با عرض سلام، بر اساس گزارش اسوشیتد پرس، یک رهبر قومی با نفوذ در افغانستان توسط مردان مسلح کشته شد. جنرال عبدالحبیب سیدخیل، قماندان پلیس ولایت کنر، گفت که میا حسین عادل، موسفید قوم و رئیس پیشین شورای ولایتی کنر، امروز به ضرب گلوله چند مرد مسلح از پا در آمد. در ولایت تخار انفجار بم تابعه شده در یک موترسیکل در نزدیکی یک ماموریت پلیس حداقل 11 نفر را زخمی کرد و در ولایت ننگرهار دو فرد ملکی و دو منصوب پلیس در انفجار بم در شهر جلال آباد زخمی شدند.
شش نفر بر اثر فرو ریختن بخش از دیوار تاریخی باره در ولایت هرات جان باختند. احسان الله حیات، سخنگوی والی هرات و صدای آمریکا، گفت این حادثه بعد از ظهر روز شنبه در منطقه پایین آب آن شهر بر اثر فرو رفتگی این بنای تاریخی به وقوع پیوسته است. ولایت هرات بیش از 700 آبده تاریخی دارد که اکثر آنها نیازمند بازسازی و مرمت می باشند.
کمپین واکسین سرخکان امروز رسماً در 30 ولایت افغانستان آغاز شد. این کمپین 5.5 میلیون کودک را تحت پوشش قرار داده و به مدت 6 روز دوام خواهد یافت. احمد جان نعیم، معین پالیسی و پلان وزارت صحت عامه افغانستان، می گوید
مجموع در این کمپین در 29 ولایت افغانستان راه اندازی خواهد شد و در 3 ولایت که قبلا آغاز شده که ولایت جنوب است و در 2 ولایت که نورستان است و بادغیس است، دو بعدن شروع خواهد شد به دلایل امنیتی.
هدف از راه اندازی این کمپین تطبیق واکسین سرخکان برای کودکان زیر 5 سال ذکر شده است. برای تطبیق این کمپین بیشتر از 27,000 رضاکار و مسئول سی شامل است.
وقوع زلزله در پاکستان 3 تن را کشته است. اداره زمین شناسی آمریکا تکان این زلزله را 5.1 درجه ریکتر ثبت کرده است. اختر حیات خان، یک افسر ارشد پلیس پاکستان، گفت پس از فرو ریختن سقف 3 خانه در یک قریه در حومه ایبت آباد 3 تن جان باختند. باشندگان اسلام آباد، پایتخت پاکستان، گفتند که زلزله حوالی 2 بامداد شنبه رخ داد.
رادیو آشنا، آشنای شما.
ادامه اخبار از رادیو آشنا صدای آمریکا. براک اوباما، رئیس جمهوری ایالات متحده، روز شنبه در نشست جهانی متشبثین خصوصی در کینیا گفت که تشبثات خصوصی و تجارت‌های کوچک در از بین بردن موانع بین فرهنگ‌ها کمک می‌کند. رئیس جمهور اوباما بیکاری و اقتصاد ضعیف را یکی از دلایل خواند که جوانان به خشونت متوسل می‌گردند. It helps citizens
stand up for their rights. تشبثات خصوصی به شهروندان کمک میکند که برای اعاده حقوقشان و مبارزه علیه فساد به پا خیزند. تشبثات خصوصی بدیل مثبت برای ایدئولوژی های خشونت و جداسازی است که اغلب در صورتی که جوانان آینده مثبت را برای خود نبینند به آن متوسل میشوند.
آقای اوباما قبل از اشتراک در بحث سران این اجلاس در نایروبی مرکز کینیا با اشتراک کنندگان بیش از 120 کشور گفت که افریقا در حال تغییر است و کینیا در رهبری آن قرار دارد.
دفتر صدراعظم ترکیه طی اعلامیه تایید کرد که تیاره های جنگی آن کشور شب گذشته موازی حزب کارگران کردستان یا PKK را در شمال عراق بمباردمان کرده است. زاگرس هوا سخنگوی PKK در عراق گفته است که حملات اردوی ترکیه به معنای پایان آتش بس میان طرفین است. این اولین عملیات نظامی اردوی ترکیه علیه موازی PKK طی 2 سال اخیر به شمار می رود. دفتر صدراعظم ترکیه گفته است که ذخایر تسلیحاتی و پناهگاه‌های این گروه را در کوهستان‌های شمال عراق هدف قرار دادند. حکومت ترکیه حزب کارگران کردستان را یک گروه دهشت افغان می‌داند. ترکیه همزمان به موازی گروه دولت اسلامی در خاک سوریه نیز حمله کرده است.
وزارت دفاع ایالات متحده از شهروندان مسلح در ایالات متحده خواسته است تا در اطراف ادارات جلب و جذب نیرو برای اردو به صورت مسلحانه حضور نیابند. بعد از حمله یک مرد مسلح بر 2 مرکز نظامی در ایالت تنیسی که منجر به کشته شدن 5 نظامی گردید، برخی از امریکایی هایی که سلاح دارند برای حفاظت از کارمندان به مراکز در اطراف کشور رفتند. حکومت امریکا خواهان ختم این واکنش مردم شده و روی واقعه تاکید میکند که سلاح یک محافظ رضاکار در یک مرکز جلب و جذب نیرو در اوهایو تصادفی شلیک شده بود.
مامورین امنیتی لبنان میگویند یک مقام فلسطینی در یک کمپ مهاجرین در جنوب لبنان هدف گلوله‌باری قرار گرفته است. با گفته مقام امنیتی طلال الاردنی مأمور ارشد امنیتی جنبش فتح فلسطین روز شنبه در کنار محافظ خود در نزدیکی شفاخانه نیدا کشته شد. این حمله منجر به درگیری های مسلحانه در کمپ عین الوه گردید. گفته می شود که افرادگرایان اسلامی در عقب این حمله قرار دارند.
بشار الاسد رئیس جمهور سوریه طی فرمان عفو عمومی را برای فراریان اردو و کسانی که از خدمت سربازی فرار کردند صادر کرد. اما این فرمان که روز شنبه صادر شد تصریح می کند که فراریان باید خود را ظرف 2 ماه ثبت نام کنند تا از عفو بهره‌مند گردند. هزاران فراری از خدمت سربازی در داخل و خارج سوریه وجود دارد و بسیاری از آنان به شورشیانی که علیه حکومت اسد می جنگند پیوستند. اسد فرمان مشابهی را برای مجرمین جنایی نیز صادر کرده بود، اما حتی یک محبوس سیاسی را از جمع هزاران نفری که در قیدند رها نکرده است.
تیم‌های ملی کرکت افغانستان و عمان در مسابقات راهیابی جام جهانی روی مقام 5 امروز به میدان رفتند. تیم کرکت عمان با از دست دادن 9 بازیکنش در 20 اوور برای افغانستان 127 دوش هدف تعیین کرد. تیم افغانستان توانست هدف تعیین شده را در 18 اوور به دست آورد و تیم عمان را شکست دهد. تیم ملی کرکت افغانستان قبلا با شکست دادن تیم PNG حضورش را در مسابقات کرکت 20 اوره جام جهانی سال 2016 که قرار است در هند برگزار شود قطعی ساخت و امروز با شکست دادن عمان مقام 5 مسابقات راهیابی به جام جهانی کرکت 20 اوره را از آن خود کرد. پایان اخبار از رادیو آشنا صدای آمریکا.
رادیو آشنا صدای آمریکا، اخبار تازه، مصاحبه ها، تحلیل و گفتمان روی امواج متوسط 1296 و FM 100.5 صدای آمریکا، آشنای شما.
شنوندگان عزیز، شما به رادیو آشنا صدای آمریکا گوش میدین. اداره عالی مبارزه با فساد اداری میگوید که یک سیستم پاسخگو برای تدقیق ثبت دارایی های مقامات عالی رتبه دولتی وجود ندارد. عبدالقهار فرخسیر رئیس اطلاعات و ارتباطات آن اداره در صحبت با صدای آمریکا گفت این مسئله باعث شده که وقت اتهام فساد صدها میلیون دلار به یک مقام دولتی وارد می شود آنها نتوانند مسئله را به درستی پیگیری کنند. تفصیل بیشتر مصاحبه با عبدالقهار فرخسیر را با صدای آمریکا می شنوید.
محترم عبدالقهار فرخ سیاره، اداره شما بارها از مقامات حکومتی خواستن در گذشته و حالا هم که مقامات دولتی باید دارایی های خود ثبت کنن. آیا مقامات دولتی حاضر شدن که دارایی های خود ثبت کنن؟ اگر حاضر شدن چقدر نفر حاضر شده و شما رضایت دارین؟
اداره مبارزه با فساد اداری پس از سال 1387 بر اساس هدایت مواد قانونی اساسی افغانستان و همچنین قانون اداره مبارزه با فساد اداری ایرم صراحت داده و تذکر داده که بر علاوه اعضای محترم کابینه، رؤسای بخش، جنرال ها، اعضای محترم ولسی جرگه، مشران جرگه و حتی بخش هایی که اونها پوست های به اصطلاح عایداتی هستن و در گمرکات هستن، اونها باید مکلف هستن که دارایی های خود ثبت کنن. به می خاطر این پروسه از قبل هم دوام داشته. اداره مبارزه با فساد اداری نزدیک به 8500 فرم دارایی های مقامات عالی رتبه دولتی را ثبت کرده و فعلا در آرشیف و در دیتابیس اداره موجود است.
ارقامی را که گفتین از مقامات عالی رتبه حکومت وحدت ملی است یا از حکومت قبلی؟
اینها از حکومت قبلی هم است. بعد از ایجاد حکومت وحدت ملی خوشبختانه تقریبا 21 تن از اعضای کابینه جدید و وزرای جدید که جدیدن اشغال وظیفه کردن و رأی ولسی جرگه گرفتن اونا را ما فرمایش را ثبت کردیم و به دست رس ما قرار گرفته و یا تقریبا 6 یا 5 تن از وزیر صاحبایی که اونا ما فرمایش را برشان دادیم، اونها به اصطلاح در حال جریان ثبت دارایی هاش هستن که تا هنوز به ما نرسیدن.
این برنامه بررسی شما شروع شده به خاطر تدقیق می فرم های مقامات عالی رتبه که در حکومت وحدت ملی پست ها را اشغال کردن؟
بله، عملا وقتی که فرم دارایی برای ما میرسن، ما از همون لحظه بعد جریانی بررسی ما، جریانی ارزیابی ما صورت میگیره.
شما مواردی را یافتین که مقامات یعنی نخواهند که دارایشون ثبت کنن؟
طبعا یک مشکلی ایسه که اکثریت از وزارتخانه و ادارات یک سیستمی بسیار مؤثر کارا، خصوصا در بخش دارایی ها، در بخش جایداد، مسئله ثبت راجستر شن جایداد ها و وسایل و اینا مواجه هستیم. بعضا یا اونها دچار اشتباه میشن یا بعضا اونها از لحاظ از اینکه اونها درک نکردن اهمیت موضوع را، اینها خواستن به اصطلاح یک نوع گوشه‌گیری کنن، کتمان حقیقت کنن. این موارد بوده در جریان بررسی تحقیق ما که ما همراه از مطابق قانون برخورد کردیم و به نهادهای عدلی و قضایی معرفی کردیم یا به نهادهای
تا بالا چند نفر شما به نهادهای عدلی و قضایی به خاطر همین کتمان کردن ثبت دارایی‌شون معرفی
کردیم؟ پروسه دارایی‌ها گفتم که پروسه ایست که بسیار مغلق پیچیده است. مغلق پیچیده بخاطر از گفتم که این نیازها یک سیستم کارا و مؤثر نیست که آنان جواب بدن. اینو در جریان است. مثلا شاید ما یکی دو نفر از یا دو سه نفر از اعضای کابینه یا از رؤسا یا والی ها را ما ثبت کرده باشیم، تخلف در اوج پیدا کرده باشیم، روان کرده باشیم به نیازهای دیگری و اونها نیازهای دیگر برای ما پس دوباره نظر اصلاحی دادن یا که پس دوباره اینو معلومات تازه را برای ما دادن. این یک پروسه به اصطلاح تبادله معلومات وارث و تا هنوز ایتو دوسیه ای که تثبیت شده باشه که اینها کتمان حقیقت کردن و اینها مطابق قانون باید به محکمه معرفی شوند و مجازات شوند، تا هنوز به موردش بر نخوردیم.
تشکر. شما بسیار موضوع بسیار مهم اشاره کردین. شما از مقامات عالی رتبه حکومت قبلی را هم فرمهای ثبت داراییشان دارین. آیا مواردی وجود داره که دارایی ها بسیار زیاد از آن چیزی که توقع داشتین شما بوده، مثلا یک وزیر یا یک مقام دیگر از حکومت آقای کرزایی بر شما وقتی که فرم را تسلیم میکنه در آخر کار شما ببینین که بسیار تفاوت از درآمدایشان؟
پروسه تحقیق ما انزم در جریان است. شما بهتر معلوم است که اعضای محترم کابینه که قبلا بودن تقریبا یک ماه یا دو ماه به طرف از وظایفشان کنار رفتن. اونا
امی کسایی که در حکومت آقای کرزایی بودن از وظایفشان کنار رفتن، آیا دارایی‌هاشون شما دوباره
ثبت میکنن و اینا مرحله تحقیق در مرحله تحقیق و ارزیابی ما قرار داره؟
ثبت کردن
بله
با شما؟
بله، تعدادی ثبت کردن، تعدادی هست هنوزم مانده اینه.
آیا شما با مواردی برخوردین که مثلا یک وزیر دارایش به میلیون رسیده باشه. ما شاهد بسیار گزارش‌هایی هستیم، مثلا از وزیر معارف که میلیون ها دلار حیف و میل شده در وزارت معارف. این چیزا با شما ثبت میشه؟ اینا چطور پای در هوا میمونه و ثبت نمیشه؟ این موارد چطور پیدا میکنید؟
پیشتر هم یک موضوع ادعاوری کردیم که نبود یک سیستمی پاسخ‌دهی در خصوصا در نظام بانکداری ما، مثلا در نظام جایداد و ثبت و راجستر جایداد و ممکن اینا، که اینا بتونه پاسخگو باشه برای آنن در هر موقعی خاصه باشه یک معلومات دقیق ارائه کنه. این موجب میشه که یک اندازه پروسه تحقیق و ارزیابی دارایی های مقامات یک اندازه طولانی باشه. همین موارد بوده، مثلا موضوعات را که شما ادعاوری کردین که اختلاس ها صورت میگیره در از طرف بعضی از مقامات دولت و ادعا میشه که میلیون ها دلار اینا اختلاس کردن در ادارات مربوطشان، همین نبود سیستمی پاسخگو که مؤثر پاسخگو باعث شده که ما نتونیم این منبع یا مدرک یا به اصطلاح جهت انتقال مسیر پول ها به صورت درست آنی مشخص شد.
تشکر آقای سیار.
صدای امریکا، آشنای شما. برنامه امشب گفت و شنود یا خبر اتری به دور دوم مذاکرات صلح اختصاص یافته است. میزبانان برنامه حفیظ آصفی و عاشق الله رحیم زوی هستند و می پردازیم به دومین گزارش این بخش. باراک اوباما رئیس جمهوری ایالات متحده امروز شنبه بیشتر از $1 میلیارد را به منظور سرمایه گذاری در سراسر جهان برای ایجاد کسب و کار جدید اعلام کرد. او این مقدار کمک را در نشست جهانی سران تجاری در نیروبی اعلام داشت. گبی جوسیلا خبرنگار صدای آمریکا گزارش می‌دهد که آقای اوباما در جریان سفرش به کینیا با استقبال گرم مردم آن کشور روبرو گردید. این گزارش را از رویا زمانی می‌شنوید.
It is wonderful to be back in Kenya. Niaje, wasi.
باراک اوباما در جریان اولین سفرش به کینیا به صفت رئیس جمهوری ایالات متحده از برگزاری نشست جهانی متشبثین در نیروبی استقبال کرد. آقای اوباما به گونه بسیار فشرده بیان داشت که سفر او به کینیا جنبه شخصی نیز دارد، زیرا کینیا زادگاه پدر او بوده و هنوز هم اعضای خانواده او در این کشور زندگی میکنند. اما وی بلافاصله به بخش کاری سفرش پرداخته و به تعقیب وعده ای که سال گذشته در مراکش آن را وعده کرده بود، در این گرد همایی کار آفرینان و سرمایه گذاران اعلام کرد که ایالات متحده بودجه‌ای را برای ایجاد کسب کار جدید اختصاص داده است.
امروز افتخار دارم که اعلام کنم نه تنها ما هدف خود را حاصل کرده ایم، بلکه از آن پیشی نیز گرفته ایم. ما بیش از $1 میلیارد را از بانک ها، ادارات و نهادهای خیریه برای شما کارآفرینان جمع کرده ایم.
آقای اوباما در ادامه بیان داشت که نصف پول تعهد شده به زنان و متشبثین جوان اختصاص یافته است.
زنان بخش نیرومند تشبثات و تجارت هستند. پژوهش نشان می‌دهد وقتی متشبثین زن پیروز می‌شوند، آنان رشد اقتصادی و سرمایه گذاری را به خانواده‌ها و جامعه‌شان انتقال می‌دهند.
رئیس جمهوری ایالات متحده بیکاری و اقتصاد ضعیف را یک از دلایل خواند که جوانان را به سوی خشونت میکشاند.
تشبثات خصوصی به شهروندان کمک میکند تا برای اعاده حقوقشان و مبارزه علیه فساد به پا خیزند. تشبثات خصوصی بدیل مثبت را برای ایدئولوژی های خشونت و جداسازی تشکیل میدهد که اغلب در صورتی که جوانان آینده مثبت را برای خود نبینند به آن متوسل می شوند.
این ششمین بار است که نشست سالانه جهانی متشبثین برگزار می شود. در این نشست که به ابتکار آقای اوباما آغاز شد، بیشتر از 1000 شرکت اشتراک دارد. تعداد زیاد اشتراک کنندگان این نشست از آفریقا می باشد. رئیس جمهوری ایالات متحده در ادامه افزود:
So this is our first global entrepreneurship summit in sub-Saharan Africa.
این اولین بار است که نشست جهانی متشبثین در شاخ افریقا برگزار می شود. ما می خواستیم که اینجا بیاییم. می خواستم اینجا باشیم زیرا افریقا در حال تغییر است.
آقای اوباما همراه با اورورو کنیاتا رئیس جمهور کنیا میزبان مشترک افتتاح این نشست بود. رئیس جمهور کنیا این رویداد را فرصتی برای به نمایش گذاشتن نو آوری ها و شناخت استعدادها در سراسر این قاره خواند.
You all know that for a decade now,
شما می دانید که اقتصاد افریقا از یک دهه به این سو سریع ترین اقتصاد روبرشت در جهان بوده است. در عقب دستاوردهای اقتصادی تعهدات نسل جوان افریقا نقش عمده ای داشته است.
رئیس جمهوری ایالات متحده برای 2 روز در کنیا بوده و با مقامات حکومتی آن کشور ملاقات خواهد کرد. او بعداً روانه حبشه گردیده و در آنجا با مقامات آن کشور ملاقات‌های دو جانبه خواهد داشت.
رادیو آزادی در اینترنت تازه‌ترین ها را بشنوید، بخوانید و ببینید. azadiradio.com
پیام رادیو آزادی بود که همه روزه از ساعت 7 صبح تا 7 شام نشرات دارد و حال شما شنونده رادیو آشنا صدای امریکا هستین. شماره های تماس با برنامه گفت و شنود 202-619-3136 و یا 0779-010-070 است. با این شماره ها با برنامه گفت و شنود راه بیابید. و می پردازیم به آخرین گزارش این بخش. یونان به عوض ایتالیا به عنوان دروازه عمده ورود مهاجرین در 6 ماه اول سال 2015 بود که بیش از 100 هزار مهاجر از طریق آن وارد اروپا گردیدند. بسیاری می خواهند که با فرار از بحران اقتصادی یونان به نقاط دیگر اروپا برند. اما با خطرات گسترده سفر زمینی از طریق بالکان مواجه می شوند. هنری رجول خبرنگار صدای آمریکا از لندن گزارشی دارد که از من نسرین محمود عزیزی می شنوید. روز و شب قایق‌ها به سواحل جزیره لزبوس یونان می رسند. کشتی‌ها شدیداً انباشته از انسان هاست. بیش از نصف آنها سوریایی هایی هستند که از جنگ فرار می کنند. امرو حیادر یک پناهنده از ادلب سوریه است.
We are suffering from bombs, from attacks, terrorists, regime.
ما از بمباران، حملات، تروریستا و رژیم فرار میکنیم. همه آنان میخواهند ما را بکشند.
امسال تنها بیش از 101,000 مهاجر وارد یونان، کشور در حال بحران اقتصادی شدند. اسپایروس گالینوس، شاروال متلینی گفت:
"میگه لوگیا، είχα μια βόμβα στο χέρι."
به عباره دیگر من در یک دست بم قرضداری یونان را دارم و در دست دیگر مشکل مهاجران را. نمیدانم کدام یک آنها اولتر منفجر خواهد شد.
در این جمله صدها افغان به شمول ده‌ها طفل که سفر پرمخاطره ای را از طریق ترکیه و بعد جزایر اطراف یونان در پیش گرفتند، حال در یک پارک آتن مرکز یونان در شرایط ناگوار زندگی می کنند. یکی از فعالین بشری میگوید که این افراد تازه رسیدن و بسیار فقیر می باشند و پول رفتن به هتل را ندارند. در این پارک نه غذا وجود دارد و نه آب. فعالین میگویند که این افراد به یک محل برای زندگی نیاز دارند. نعیم 25 ساله یکی از مهاجرین است که از پنجشیر است و ای میگوید:
Every day suicide attack in Afghanistan in the north of in the south of Afghanistan lot of problem.
نعیم گفت همه روزه حملات دهشت افغانی در افغانستان رخ می دهد. در شمال در جنوب مشکلات زیاد است. زیرا طالبان مدام سربازان اردو و پلیس افغانستان را هدف قرار می دهند. من آرزو دارم که به جرمنی بروم و زمانی که پاسپورت و ویزای خود را عوض کنم فرزندان خود را به جرمنی فرا خواهم خواند. با آنها گفتم که در افغانستان فامیل دارم و برای آوردن آنها به جرمنی طالب کمک شدم. اکثر این مهاجرین در کنار مجسمه‌های قدیمی این پارک در حالی که درجه حرارت 38 درجه سانتیگراد است می‌خوابند. وقتی مهاجرین وارد آتن پایتخت یونان می‌گردند، امدادرسان‌ها می‌گویند که حکومت کمک ناچیز را فراهم می‌کند. عضو سازمان عفو بین‌المللی اظهار داشت که
pushbacks so the automatic mass expulsions of people just pushing them right back to Greece.
کشورها معمولا به افراد تازه وارد که به حفاظت ضرورت دارند مراحل پناهندگی می دهند، اما اکنون کافی نیست. بنابراین بسیاری مردم دوباره یونان را ترک می کنند که منجر به مشکلات در مسیر بالکان غربی می گردد که ما آنان را مشاهده می کنیم.
سازمان عفو بین المللی نقص گسترده غیر قانونی را مستند کرده است. به هزاران مهاجر دیگر از شمال افریقا و سایر کشورها برای عبور از مدیترانه و رسیدن به ایتالیا ادامه داده جانشان را به خطر می اندازند.
Thank you.
اجمال اخبار. بر اساس گزارش اسوشیتد پرس، یک رهبر قومی با نفوذ در افغانستان توسط مردان مسلح کشته شده است. جنرال عبدالحبیب سیدخیل، قماندان پلیس ولایت کنر گفت میا حسین عادل موسفی رقم و رئیس پیشین شورای ولایتی کنر امروز به ضرب گلوله چند فرد مسلح از پا در آمد. شش نفر بر اثر فرو ریختن بخش از دیوار تاریخی باره در ولایت هرات جان باختند. احسان الله حیات، سخنگوی والی هرات، به صدای امریکا گفت این حادثه بعد از ظهر روز شنبه در منطقه پایین آب آن شهر بر اثر فرورفتگی این بنای تاریخی به وقوع پیوسته است. کمپاین واکسن سرخکان امروز رسما در 30 ولایت افغانستان آغاز گردید. این کمپاین به تاریخ 5.5 میلیون کودک را تحت پوشش قرار داده و به مدت 6 روز دوام خواهد کرد. وقوع زلزله در پاکستان 3 تن را کشته است. اداره زمینشناسی امریکا تکان این زلزله را 5.1 درجه ریختر ثبت کرده است. باراک اوباما رئیس جمهوری ایالات متحده روز شنبه در نشست جهانی متشبثین خصوصی در کینیا گفت تشبثات خصوصی و تجارت‌های کوچک در از بین بردن موانع بین فرهنگ‌ها کمک می‌کند. دفتر صدراعظم ترکیه طی اعلامیه‌ای تایید کرد که تیاره‌های جنگی آن کشور شب گذشته مواضع حزب کارگران کردستان یا PKK را در شمال عراق بمباران کرده است. وزارت دفاع ایالات متحده از شهروندان مسلح در ایالات متحده خواسته است تا در اطراف ادارات جلب و جذب نیرو برای اردو به صورت مسلحانه حضور نیابند.
بعد از حمله یک مرد مسلح بر دو مرکز نظامی در ایالت تنسی که منجر به کشته شدن 5 نظامی گردید، برخی از آمریکایی هایی که سلاح دارند برای حفاظت از کارمندان و مراکز در اطراف کشور رفتند. پایان اخبار از رادیو آشنا صدای آمریکا.